به مانند همیشه در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. اما اجازه بدین در این لحظه معبری به سوی خدا بزنیم و گفتگوی داشته باشیم با پزشکان جهادی و خیر پیرامون فعالیت‌ها و خاطرات اونها در اردوهای جهادی بیشتر آشنا بشیم.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
میهمان امروز ما فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری از دانشگاه سن دیگو آمریکاست که سابقه 37 ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل رو داره. ایشون بیش از 30,000 عمل جراحی رایگان در طول دوران طبابت خودشون انجام دادن و همچنین اولین بیمارستان در شهر نائین و نیز شبکه بهداشت اون شهر توسط ایشون و همکارانشون بنا شده. تأسیس بیمارستان در شهرهای آبدانان، سیستان و بلوچستان، اهر و هشرود از دیگر اقدامات مهم این پزشک مسئولیت پذیر تبریزی است. خب مهمان ما آقای دکتر محمد رضا سفری نژاد هستند که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و قرار هست در برنامه امروز معبری به سوی خدا راجع به فعالیت‌های نیکوکارانه ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر سفری نژاد سلام، وقت شما بخیر، نوروز رو به شما تبریک میگم.
بنده هم خدمت شما محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید به برنامه معبری به سوی خدا و امیدوارم که سال 1398 سالی پر از خوشی و موفقیت برای شما و خانواده محترمتون باشه. آقای دکتر یک مختصری در ارتباط با در واقع سابقه تحصیلیتون، چی شد که اصلا سراغ رشته پزشکی رفتین، بعد از اون سراغ رشته اورولوژی رفتین و فعالیت‌های علمی که در واقع در طی این سال‌ها انجام دادین، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برای شنوندگان ما بفرمایید تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
چشم، بنده دوران پزشکی عمومی خودم رو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گذروندم.
بله.
در سال 1356 فارغ التحصیل شدم. پس از فارغ التحصیل شدن جهت ادامه تحصیل به کشور امریکا رفتم. دوران تخصص و فوق تخصصم رو اونجا گذروندم و بعد از اون چند سالی که اونجا تبابت کردم دوباره برگشتم میهن عزیزمون و تا کنون در خدمت هموطنان عزیزم هستم.
آی دکتر چی شد که رشته اورولوژی رو انتخاب کردین؟
جراحی کلیه و مجاری ادرار، در رشته های جراحی میگن که علاوه از این که فرد باید جراح باشه باید یه هنرم داشته باشه.
بله.
برخلاف سایر رشته های جبس جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی زنان و اینکه خیلی من علاقه داشتم چون کارهای ترمیمی در رشته اورولوژی خیلی صورت میگیره. مثلا ما در فردی که خدای نکرده سرطان مثانه دارن مثانهشو برمیداریم و از روده‌هاش براش مثانه درست میکنیم. در این حال علم پزشکی میگیم کارهای ترمیمی، چون رشته اورولوژی کارهای ترمیمی زیادی داشت خیلی علاقه داشتم که توی این رشته تحصیل کنم و واقعا هم شرایط ورودش خیلی سخت بود. دوران سختی رو گذروندم ولی به کمک خدا تونستم که وارد این دوره بشم و با موفقیت به پایان برسونم.
چند ساله الان در دانشگاه کشور مشغول تدریس هستین؟
الان من حدود شاید بگم که 35 ساله در عضو عنوان های عضو هیئت علمی مشغول هستم و رتبه علمی من استاد تمامیه.
درود بر شما، زنده باشین. آقای دکتر من میدونم که شما به همراه همکارانتون اقدام به تأسیس مرکز درمانی در خیلی از نقاط محروم کشور علل خصوص کردید. در این خصوص یه مقدار برای شنوندگان ما توضیح میفرمایید؟
بله چشم. خب صحبت کردن در این مورد برای خود شخص شاید یه مقدار مشکل باشه.
درست میفرمایید.
ولی از همون اوان که بنده طبیب شدم و پزشک شدم با یک عده دیگه از همکارانمون تا اونجایی که تونستیم در خدمت مردم بودیم، در بعضی از جاها هم که تونستیم مراکز بهداشتی و درمانی رو برای اولین بار احداث کردیم. خب من همونجور خدمت شما عرض کردم حدودا شاید بگم که بیش از 40 سال پیش فارغ التحصیل شدم.
بله.
اون موقع مراکز بهداشت درمانی هم تو کشور ما نبود. یادم هست که برای اولین بار که من رفتم شهر نائین، دو تا پزشک داشتن، هر دو تا پزشکش هم هندی بودن.
خوب.
پزشکی اولین پزشک ایرانی بودم که پام رسید به اون منطقه.
عجب.
بله. بعد از اون هم این دو تا پزشک بودن سابق، برای یکی از افرادی هم داشتیم به اینا میگفتن پزشکیار که اینا معمولا بهیارهایی بودن که پزشک تجربی میشدن، یعنی با گذشت زمان کنار پزشکا کار میکردن و بعد اقدامات درمانی رو انجام میدادن، که بعد از اون خوشبختانه این پزشکای یواش یواش تعدادشون زیاد شد و این پزشکای خارجی کنار گذاشته شدن و از پزشکای ایرانی استفاده شد. اولین یادم است که اولین شبکه بهداری که ما درست کردیم همراه با دوستانمون در شهر نائین بود.
درست.
در شهر نائین بود. واقعا اونجا
یادتون هست آقای دکتر چه سالی بود؟
من فکر میکنم که حول و حوش 1359 بود جناب دکتر.
تقریبا مثلا نزدیک 38-9 سال پیش.
آره اون موقع بود. بعد از فارغ التحصیل شدنم بود دیگه.
درسته.
بعد از اون که متخصص شدم و فوق تخصص شدم و یه مقدار کار کردیم، رشته فوق تخصصی من آندرولوژیه. بعد این آندرولوژی خود منظومات خاص خودش رو داره و ما با اون مردمانی که واقعا محروم هستن بیشتر سر و کار داریم. با توجه به بعد کاریم که بود، من یه مدتی رفته بودم سیستان و بلوچستان. بعد خب الان اونجا خب یه محرومیت هایی هم هست که الان هم هست، ولی اون موقع واقعا خیلی زیاد بود. همونج خدمت شما عرض کردم پزشک ایرانی خیلی نادر بود تو این کشور.
بله.
یادم میاد که با کمک دوستانم یک جایی بود به اسم آبدانان، اگه اشتباه نکنم.
خب.
یک شهری بود، یه شهر بسیار دورافتاده بود. یه شبکه بهداری هم اون موقع ما در اونجا درست کردیم برای اهالی اونجا. در منطقه اون طرف ها یادم میاد یک شهری هم بود به اسم سراوان.
سراوان.
بله بله. یه دیکلینیکی هم که مریضا می اومدن می رفتن و عملهای جراحی که بیش از نیاز نبود که مریض بیش از یک روز در اون بستری بشه، یادم میاد که باز دوستام اونجا احداث شد. بعد از مدت ها فکر می کنم که بعد از اتمام جنگ بود که در من حدود 37 ماه که تو جبهه بودم.
خوب.
بعد از پایان جنگ من خواهرم معلم بود.
نه.
بعد دبیر 8 روت بود، اونجا درس میداد.
خب.
یه مدت در مورد مسائل بهداشتی اینا صحبت میکرد، من هم گاهی میرفتم دیدنش تو 8 روت.
درسته.
و بعد دیدم که خب این منطقه میطلبه که باز یه مرکز درمانی داشته باشه، که یه مرکز درمانی هم فکر میکنم که اونجا درست شد. بعض با تبع کار خواهرم که تو آذربایجان معلم بود، یه مدت بعد خواهرم به شهر اهر منتقل شد.
بله.
که منم باز که میرفتم اونجا برای دیدنش، باز دیدیم که یک محرومیت های وجود داره.
انتقال ایشون به مرکز آموزشی مختلف پس سبب خیر میشد برای اهالی اونجا.
بله، من که میرفتم به دیدنشون خودم دوست داشتم که برم ببینم شهر، بچه آذربایجان هستم.
بله.
که شهرهای آذربایجان هم ببینم. بعد کار چندان زیادی نتونستیم برای مردم بکنیم، ولی اون چیزی که از دستمون برمی اومد برای مردم کردیم. الانم باز که در خدمت بیمارا هستیم و بعد هر موقع هر جا لازم باشه در رشته خودم، بعد حتی اگر لازم باشه از همکارام معرفی میکنم. بعد بالاخره همکاران پزشک ما واقعا در بعضی از موارد سنگ تمام میذارن.
بله.
کمک های بسیار بسیار زیادی من میبینم اطرافم که در رشته های مختلف انجام میشه و با توجه به شرایطی هم که ما الان داریم، نه تنها در رشته پزشکی لازم است، اینه که تقریبا هر کس در هر جایی هستش، حتی با کوچکترین کاری که بتونه یه دردی رو از یک فردی کم بکنه واقعا هنر کرده و یه قدم به خدا نزدیک شده.
دقیقاً. آقای دکتر، با دانشجویانی که به هر حال شما به عنوان استاد سر و کار دارید، به هر حال شما با یه هدف و انگیزه‌ای موقعی که تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی رو به پایان بردین، برگشتین به کشور خودتون و به میهن خودتون برای خدمت. چقدر این انگیزه رو الان در دانشجویان امروزی پررنگ می‌بینین و شما به عنوان استاد چقدر اصلا روی این مسائل تمرکز می‌کنید برای دانشجویان؟
بله، واقعا استاد یک آینه تمام نماست. یعنی استاد تنها کارش این نیستش که فقط بیاد تدریس بکنه و بره.
بله.
دانشجو از استاد درس اخلاق، رفتار، کردار، منش، از خودگذشتگی، ایثار، همه اینا رو از استادش یاد میگیره، همانچون که من از اساتیدم یاد گرفتم.
صحیح.
بعد من هیچ وقت یادم نمیاد که در دورانی که داشتم تخصص میخوندم یه مقدار مشکلات عدیده‌ای برای من پیش اومد.
نه.
من همینجوری که میرفتم تو بخش کار میکردم، تو اتاق عمل کار میکردم، من یک روزی رفتم بخش، دیدم که سرپرستار بخش میگه که آقای دکتر فلانی که استاد بنده بودن منتظر شما. بعد دیدم که از صبح نشسته تو بخش که من اتاق عملم تموم بشه که ایشون با من صحبت بکنه،
شما رو ببینه.
بله، ایشون یه استاد بسیار بسیار بزرگی بودن و من تعجب کردم که چطور ایشون از صبح تا ظهر نشسته تو بخش منتظر یه دونه دست بیاره. رفتم تو اتاقش رو سلام کردم، بعد گفت که بشین. نشستم، گفت که من میبینم شما یکی دو هفته هستش که رفتارت اینا عوض شده، یه مقدار تو خودت هستی، چی شده؟ اگه محرمانه خصوصی نیست به من بگو. من مشکل من باش مطرح کردم و این بسیار ناراحت شد، گفت شما چرا اینو به من نگفتی؟ شما میباش کتنا میومدی من مشکلتو میگفتی. من یه مشکل خب مالی بزرگ پیدا کرده بودم که این استاد برای من حل کرد. این یه درس اخلاق بسیار بزرگی برای من بود. علاوه از اون، چگونگی برخورد با مریض ها، چگونگی برخورد با مردم، و این که ما باید یاد بگیریم که این کلمه که من نمیدونم کار من نیست، بریم پیش کسی دیگه، اینا عیب نیست تو کار ما. اینا رو باشه که حتما دانشجوها بدونن که هیچ وقت هیچ کسی کمال اکمل نیست. ما اونایی که نمیدونیم اگه زیر پامون بذاریم سرمون به آسمون میخوره. بنابراین در مواردی که کار ما نیست باید بگیم، کار تخصص ما بهش نمیخوره باید بگیم به مریض. تا اونجایی که میتونیم در خدمت بیماران باشیم از هر لحاظ باشیم و شکر خدا هیچ یک از همکاران بنده یا خود بنده تا حالا مشکلی پیدا نکردیم. همیشه بیماران به ما لطف داشتن، از الطاف و دعاهای ایشون همیشه اینها ما همیشه متنعم بودیم و دوست داریم در باقی عمری که داریم هم در خدمت دانشجویان عزیز باشیم، هم در خدمت بیمارا و هم در خدمت ملت عزیز ایران.
درود بر شما دکتر عزیز، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید امروز در برنامه معبری به سوی خدا. آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما و همکاران عزیزتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه سال جدید رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
زنده باشین، خداحافظ شما. خب شنوندگان محترم، متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه معبری به سوی خدا. صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا صفوی نژاد، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو با هم شنیدیم. پزشکی که در حدود 40 سال جانانه داره خدمت میکنه در عرصه بهداشت و درمان کشورمون و از فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه ایشون و همکارانشون البته مطلع شدیم. من بیشتر مد نظرم وقتی که اشاره کردم به مسئله دانشجویان این بود که چقدر خوبه که اساتید اینچنین با این سابقه بسیار بسیار درخشان در دانشگاه‌های ما مشغول تدریس هستند و الگوی دانشجویان امروز و پزشکان فردا خواهند بود و انشالله امیدواریم با وجود چنین اساتیدی در دانشگاه‌هامون بتونیم این راه رو ادامه بدیم و این عزیزان هم انشالله در آینده همین راه رو باز برای دانشجویان خودشون پیش بگیرن و به همین ترتیب این مسیر ادامه دار باشه. از شما هم خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. نوروز 98 بر شما مبارک باد. آرزو میکنم همه شما، تک تک شما شنوندگان عزیزمون، در سال جدید بسیار بسیار لحظات شیرین رو تجربه کنید، پر از خوشی و موفقیت و سلامتی و تندرستی برای تک تک شما باشه. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم به دستایی که دستی ها میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم.
بله، ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستهایی که دستگیر مهربانان هستن. اما سلام و درود میفرستیم به همه اونهایی که در انجام امر خیر همیشه پیشرو و پیش قدم هستن و سعی میکنن که با انجام امر خیر خودشون رو به خالق همیشه مهربانشون نزدیک و نزدیکتر بکنن. دوستان خوب من، شبتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ساعت 20:17 8:17 آدینه شب و در این شب زیبای بهاری همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
گل و گل گشته و هاران حلس، گل و گل سوز و داوان حلس، گل و گل گشته و هاران حلس، گل و گل سوز و داوان حلس. گوش بیه گوش بیه و دنگ پای دریتیه، گوش بیه و دنگ پای دریتیه. نمونه نمونم نم نم واران حلس، نمونم نم نم واران حلس. نقش شیر یا که باخ یا چمن، ساز و سور ای بیابان حلس، نقش چین یا که باخ یا چمن، ساز و سور ای بیابان حلس. پس گل ار نگری دوان گل، پس گل ار نگری دوان گل، حاصل عمر و تالان حلس، حاصل عمر و تالان حلس.
دستوان دست بمینی که چبو دستوان دست بمینی که چبو گل و گل گشت گلستان حله
مخمل سوز بهاران چه خوشم مخمل سوز بهاران چه خوشم نمونم نمونم نم نم واران حله
نمونم نم نم واران حله
گل گشت و هاران حله گل و گل سوز و داوان حله گل و گل گشت و هاران حله گل و گل سوز و داوان حله خوشبیه خوشبیه و دنگ پای دریتیه خوشبیه و دنگ پای دریتیه نمونه نمونم نم نم واران همه
نمونم نم نم واران همه
نقش شیر یا که باخ یا چمن سوز و سور ای بیابان حلس نقش چین یا که باخ یا چمن سوز و سور ای بیابان حلس پس گل ار نگری دوان گل پس گل ار نگری دوان گل حاصله عمر و تالان حلس حاصل عمر و تالان حله
دستوان دست بمینی که چبو دستوان دست بمینی که چبو گل و گل گشت گلستان حله
مخمل سوز بهاران چه خوشم مخمل سوز بهاران چه خوشم نمونم نمونم نم نم واران حله
نمونم
اونایی که اهل غزل و طرب و دیوان شعرن چه خوب و چه زیبا مفهوم بهار رو میفهمن شکفتن و جاری شدن و حال احوال خوش و خرم ما آدما توی شعر و ادب پارسی از گذشته های کهنمون به رسمی و به شکلی زیبا درخشیده کافیه نیت کنیم دوستان و به غزلی از جنس بهار پناه ببریم این گوی و این میدان
این گوی و این میدان موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم بهترین سلام ها برای هموطنان عزیزم، محمدیم گزارشگر مرکز آذربایجان غربی. امروز میخواییم در رابطه با بازی های بومی و محلی که در استان ما مرسوم هست صحبت بکنیم. به همین دلیل رفتیم سراغ همشهریان عزیزمون در سطح شهر تا ببینیم چقدر میشناسند و یا این بازی ها چقدر در میان مردم ما الان رواج داره.
پله دسته میگیم بهش، بعد ولی الان دیگه همش والیبال بازی میکنیم، چون چند سال خودم هم والیبال بازی میکنم، یعنی رشته تخصصی من. پله دسته از دو نفر تشکیل میشد، خیلی خوش میگذشت، خیلی، یعنی ای کاش که بشه اون زمونا برگردم.
زمان کودکی ما بیشتر هفت سنگ بازی میکردیم، بعد تناب بازی میکردیم. بازی محلی هم که یه بازی بود، نمیدونم، یه چوب کوچیکی میذاشتن و با اون محکم میزدن. و الان هم بازی که میکنیم همون منچ قدیمه که میشینیم دوره هم جمع میشیم، میگیم، میخندیم. یه اینو باعث میشه که از این، میگم، دنیای مجازی و این و اون فاصله بگیریم، قشنگ بشینیم دوره هم اون ساعتایی که با هم هستیم بگیم، بخندیم، خوش باشیم.
پله دستی بود بازی میکردیم، حالا وسطی بود بازی میکردیم، خیلی بودن همشون که کلن یادم نیست، ولی اینا بودن. خیلی بیشتر از الان دوره هم جمع بودیم، جمع بچه ها هم صمیمی بود.
من خودم خیلی هفت سنگ دوست داشتم، استاب هوایی، بعد فوتبال اینا زیاد بازی میکردیم.
مثلا بازی زو که همه خیلی دوستش داشتن، بودیم همدیگر رو دنبال کنیم. بالاخره اونا بازی های قدیمیه، واقعا هم، یعنی بازی های قدیمی بچه ها رو به نشاط می آورد.
بسیاری از این بازی ها بازی های در واقع میشه گفت ملی محسوب میشه و بازی های محلی نیست، اما جذابیتی که بین مردم داره و بین بچه ها و خانواده ها داره، این بازی ها صورت میگیره در بین خانواده ها. الان هم اومدیم به یک مهمونی که اعضای اون خانواده دارن در ایام عید خوش میگذرونن دوره هم و بازی دارن میکنن. با یکی از افرادی که اومدن مهمونی، تشریف آوردن مهمونی، صحبتی خواهیم داشت. ببینید که عرض سلام و ادب داریم و تبریک میگیم سال نو رو براشون.
بازی هایی که ما قبلا میکردیم خب خیلی زیادن. نمونش مثلا بازی چیلیه و آغاج، که چیلیه یه چوب کوچیکتر و آغاج هم یه چوب دستی بزرگتر بود، که طرفین حالا سه نفر، چهار نفر، هر به تعداد میتونستن بازی کنن. بعد اونی که بازی میکرد با فرصت داشت که با یه سه ضربه اون چوب کوچیک و با چوب دستیش از اون چاله‌ای که مد نظر بود از اونجا دور کنه. بعد اون رقبا باید اون چوب کوچیک رو پرت میکردن، با فقط یه بار فرصت داشتن که اون چوب دستی رو بزنن با اون. بعد بازی ها همینا بودن.
خب الان شما که تشریف آوردین اینجا چه بازی هایی میکنین دوره همین؟
مشتاش، بعد یه بازی داشتیم جوراب جوراب، که یه شیء رو داخل چند تا جوراب رو میچیدن، بعد یه شیء رو داخلش قایم میکردن که اون طرفی که مقابل نشسته بود باید پیداش میکرد. بعد یه بازی دیگه هم داشتیم که با بادام و اینجور چیزا بازی میکردن، که یه چالهی میکردن، یه چالهی درست میکردن، بعد هر کی که میتونست بیشتر داخل اون بیشتر تعداد بیشتری بادام بیاندازه برنده اون مسابقه میشد.
بازی های هر محله نشان از فرهنگ و آداب و رسوم اون محله دارن و ما دعوت میکنیم از همه همشهریان و هموطنان عزیزمون که از سراسر ایران صدای ما رو میشنون حتما تشریف بیارن، از نزدیک این بازی ها رو ببینند و با ماهیت وجودی اونها هم آشنا بشن. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار همه شما. محمدی هم از مرکز آذربایجان.